سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی را به شما داریم. اکنون چند خبر. وزیر داخلی ترکیه میگوید فردی که بم را در شهر استانبول جابجا کرده بود توسط پلیس بازداشت شده است. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه در توییتر نوشته است که سلیمان سویلو امروز از بازداشت بمگذار خبر داد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت بر اساس معلومات ابتدایی حمله کننده در شهر استانبول یک زن بوده است. با گفته مقام‌های ترکی در انفجار عصر دیروز در جاده پرازدحام استقلال 6 تن کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. حکومت طالبان ادعا می‌کند که در عملیات شنبه شب نیروهای طالبان 5 عضو داعش در منطقه 500 فامیلی کابل کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت شام دیروز گفت این افراد در چندین انفجار کوچک در کابل دست داشتند. شنبه شب صدای چند انفجار و تیراندازی در ناحیه 15 کابل شنیده شد و در میان مردم ترس و نگرانی ایجاد کرد. این بار اول نیست که طالبان عملیاتی را علیه کسانی که خوارج می‌خوانند در شهر کابل اجرا می‌کنند. طالبان اعضای داعش را خوارج خطاب می‌کنند. شرکت برشنا می‌گوید بنابر یک مشکل فنی در سرکت برق وارداتی ازبکستان، جریان برق در کابل و چند ولایت با پرچاوی همراه شده است. حکمت الله میوند از سخنگوی شرکت برشنا شام گذشته در پیام در توییتر گفت این مشکل به زودی حل خواهد شد.
در پیامی که از جانب ازبکستان ارسال شده از یک عارضه فنی از جانب آنها میگوید در نتیجه یکی از سرکت های برق ما پرچاو شده و یک سرکت دیگر فعال است.
او افزود که برای کاهش پرچاوی برق بخشی از برق وارداتی ترکمنستان با یکی از شبکه های برق کابل وصل شده است. سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه حمل امسال در گزارش گفته بود افغانستان 80% برق را از کشورهای همسایه‌اش وارد می‌کند و از این ناحیه همساله 220 میلیون دلار می‌پردازد. نیروهای اوکراینی با پسگیری شهر خرسون با استقبال زیاد مردم در این شهر روبرو شدند. بر اساس گزارش‌ها مردم در حالی که بیرق اوکراین را حمل می‌کردند دیروز در جاده‌های خرسون حضور یافتند و از نظامیان کشورشان با احساسات و هیجان استقبال کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بازپسگیری شهر خرسون در جنوب شرق این کشور را از نزد نیروهای روسی دستاورد بزرگ و تاریخی خوانده است. و در ادامه رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا انتظار می‌رود که تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان امروز به مسافه تیم ترکمنستان برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته است که این بازی ساعت 3:30 عصر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. پیش از این تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان در اولین دیدارش در این رقابت‌ها با یک گل ایران را روز جمعه شکست داد. رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا با اشتراک افغانستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و ترکمنستان اواخر هفته گذشته در تاجیکستان آغاز شد و دوشنبه هفته آینده 30 اقرب پایان می‌یابد. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. انفجار در شهر استانبول ترکیه 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. انفجار در جاده پرازدحام استقلال عصر دیروز رخ داد. وزیر داخلی ترکیه امروز گفت پلیس بمبگذار را دستگیر کرده. پیش از این رئیس جمهور ترکیه از آغاز تحقیق در مورد چگونگی رویداد خبر داده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سراسیمگی در شهر استانبول هنگام که انفجار مرگبار در این محل رخ داد. جاده استقلال هنگام انفجار مملو از مردم و جهانگردان بود. در ویدیوهای نشر شده از کمره‌های امنیتی دیده می شود که به دنبال انفجار و شعله‌ور شدن آتش چندین تن در جاده می افتند. پلیس محل رویداد را بست و کسان را که در محل باقی مانده بودند بیرون کرد. جمال دینیز یکی از شاهدان رویداد به خبرگزاری فرانس پرس گفته که انفجار خیلی نیرومند بود.
نه بیراز بزاقت بیراز بزاقت گرده یتن 2-3 کشی
ما اندکی دورتر بودیم اما چند تن را دیدیم که بر زمین افتادند. صدای انفجار خیلی نیرومند بود. سپس دود سیاه بلند شد. مردم از محل گریختند و مردم گفتم که ترس نداشته باشند زیرا کودکان و خانواده ها آنجا بودند. سپس پلیس به محل رویداد رسید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای اشتراک در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان روانه اندونزیا بود، پیش از سفرش در یک سخنرانی تلویزیونی وقوع این رویداد را نکوهش کرد.
16-20 سالانه
پیش از همه می خواهم با کسان ابراز همبستگی کنم که در جاده استقلال کشته شدند. برای آنهایی که زخمی شدند شفای عاجل می خواهم.
اردوغان افزود که بر اساس معلومات ابتدایی در عقب این حمله یک زن دست داشته. او از این رویداد با عنوان اقدام مظنون تروریستی یاد کرده و گفته است که چون این رویدادها برای تسلیم شدن ترکیه و مردمش به تروریسم نتیجه نخواهد داد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته است که تصاویر تکان دهنده از انفجار استانبول را دیده و ناراحت شده است. او در توییتر گفته که ناتو در کنار متحدش ترکیه ایستاده خواهد ماند. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییترش نوشته که از این رویداد متاثر شده و درد مردم ترکیه را درد خود فکر می کند. وزارت خارجه حکومت طالبان هم انفجار استانبول را نکوهش و همبستگیش را با حکومت و مردم ترکیه ابراز کرده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم گفته که کشورش از انفجار در استانبول خیلی متاثر شده و با قربانیان آن همدردی می کند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز در اعلامیه این رویداد را نکوهش کرده و گفته است که ریاض به حمایت از انقره ادامه می دهد و با خانواده های قربانیان غم شریکی می کند. تا اکنون مسئولیت را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته حزب کارگران کردستان و گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین رویداد را در ترکیه پذیرفته بودند.
شنیدید که شهر استانبول ترکیه عصر دیروز شاهد انفجار نیرومند بود. وزیر داخلی ترکیه گفته بمب‌گذار بازداشت شده. جاوید نعیمی با سردار محمد رحمان اوغلی عضو پیشین شورای ملی جمهوری مخلوعی افغانستان و از فعالان سیاسی که در ترکیه به سر می‌برد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که به نظرش انفجار در قلب شهر استانبول نشاندهنده چیست؟
ما قبلا شاهد انفجارات زیادی در شهرهای ترکیه بوده ایم، اما این انفجار که فکر میشه یک عملیه تروریستی هست در شهر استانبول، اون هم در مرکز توریستی شهر استانبول، به عنوان یک وسیله و ابزار میتوانه در بازی های بسیار بزرگ سیاسی کاربرد داشته باشه. گرچند تا حالا مشخص نشده که عامل این حمله تروریستی چی کسی است، اما معلوم می شود که این حمله با نارضایتی های موضعی گیری های ترکیه در قبال جنگ ها و فعالیت های سیاسی آن در حوزه آسیای میانه می تواند مربوط باشد.
خب آقای رحمان اوغلو، چقدر این حمله زنگ خطر را در ترکیه با صدا در آورده و ملامتی ها به گردن کیها انداخته می شود؟
چون ترکیه در عرفه یک انتخابات بزرگ و اون هم انتخابات ریاست جمهوری قرار میگیره در سال 2023، بنابراین ما در این دوران شاهد تحولات یک چنین قسمی خواهیم بود و طبیعتا طرف ها کوشش خواهند کرد که آقای اردوغان را در قسمت تأمین امنیت و در قسمت مسئولیت شهروندان به پروانشان بدهند و یا اینکه سعی بکنند به هر ترتیبی او را از کارزار انتخاباتی و یا هم پیروزی باز بدارند. اما باور من بر این است که آقای اردوغان در مسائل بسیار اشراف داره و میتوانه جلو این همه خب سازماندهی ها و برنامه هایی که ممکن است از بیرون مطرح شود جلو آنها را میتواند بگیره.
و فکر میکنین کیها میتونن قرار داشته باشند در عقب این گونه حملات و رویدادها؟
خب نیروهای امنیتی گرچند سانسور مطبوعات را خواستار شده اند، اما نتایجی به دست آمده که میرسانه یک خانومی با گرفتن پاکتی در یک جای نشسته و بعد از ترک آن منطقه بعد از چند دقیقه انفجار صورت میگیره که این مسئله میتوانه نسبت به سابقهی که وجود داره به سازمان کارگران کردستان برسه، چون که بیشتر این سازمان خب طرفداران و حامیان خیش را از مرد و زن تشویق میکنن که در چنین کارزار تروریستی و در چنین کارزار گویا مبارزاتی خیش سهم بگیرند و اگر زنی در این مسئله سهم داشته باشه شاید هم سرنخی به آن سازمان برسه که آن سازمان هم میتوانه در ارتباط با کشورهای بزرگ در این مسئله تشویق شده باشه.
گفتگوی بود با سردار محمد رحمان اوغلی، عضو پیشین شورای ملی جمهوری مخلوع افغانستان و از فعالان سیاسی.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر برنامه موسیقی از رادیو آزادی پخش می شود. در آستانه زمستان و در میان نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان، برنامه غذایی جهان WFP می گوید که 72 هزار تن مواد غذایی را برای کمک به مناطق دورافتاده افغانستان ذخیره کرده. این اداره ملل متحد در توییت دیروز همچنان گفت که ساختن ذخیره‌گاه‌ها و گودام‌های بزرگ در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، نزدیک 19 میلیون تن در افغانستان غذای کافی ندارند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
برنامه غذایی جهان از ذخیره کردن 72 هزار تن مواد غذایی در مناطق دورافتاده افغانستان در آستانه زمستان خبر داده و میگوید که این روند ادامه دارد. WFP در توییت دیروز گفت که هدف از این برنامه دسترسی به مواد غذایی در جریان زمستان، برفباری، یخبندی و بسته شدن راه‌ها در افغانستان است. برنامه غذایی جهان میگوید که در نظر دارد تا 100 هزار تن مواد غذایی را به هدف انتقال ماهانه برای حدود 15 میلیون تن از افغانهای نیازمند ذخیره کند. وحید الله امونی، سخنگوی WFP بر رادیو آزادی و تازگی گفت که کمک‌های این برنامه با افغانهای نیازمند تا اخیر ماه مارچ و پایان زمستان ادامه خواهد یافت. او همچنان خواهان تسریع کمک رسانی از سوی تمویل کننده ها شد.
امید بایست که کمک ها را سرعت ببخشن تا ما بتانیم به موقع پلانی که داریم تطبیق کده بتانیم و مردمی که نیازمند هستن از نگاه مواد غذایی اونا را کمک کده باشیم. خود حجم بحران قدر وسیع است که امکانات ما محدود است، نمیتانیم بر تمامشان رسیدگی بکنیم.
امانی افزود که برای ذخیره کردن و توزیع مواد غذایی در زمستان پیشرو به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارند. به گفته او، برنامه غذایی جهان بخش از کمک‌ها را دریافت کرده و منتظر کمک‌های بیشتر است. WFP و سایر اداره‌های سازمان ملل متحد زمستان پیشرو در افغانستان را سخت و شدید پیش‌بینی می‌کنند و به کمک رسانی بیشتر به نیازمندان در این کشور تأکید می‌ورزند. برنامه غذایی جهان شمار کسان را که در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند نزدیک به 19 میلیون تن تخمین می‌کند و می‌گوید که 6 میلیون تن از آنها با درجه اضطراری امنیت غذایی روبرواند. این برنامه شام گذشته ویدیویی را هم به اشتراک گذاشت که در آن یک مادر از ناتوانی اقتصادیش خیلی مینالد.
همین قدم سلیم سرمو را که بچه هایم کسی میخرید میفروشتم. مو بود که راه زندگی میکرد که این پیش خودم خاردار نمیم.
آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان با اتکای بیشتر به کمک‌های خارجی در گذشته پس از حاکمیت دوباره طالبان دچار بحران اقتصادی شدید شد. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد در این مدت تنها 700 هزار تن از کارمندان پیشین دولتی وظایفشان را از دست دادند که بر وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان و حجم بیکاری در این کشور آسیب دیگر وارد کرده است.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.